نامه باشید از رادیو فرهنگ.
این انسان است و دعا کردن های خالصانش در ماه ترین ماه بندگی رمضان. رمضان این انسان است و درک خلوت لحظه های گفتگو با پروردگار در ماه مبارک رمضان. ماه مبارک رمضان. و این توحید نامه است، مناجات خوانی های اهل نیاز در انعکاس روشن زندگی. انعکاس روشن زندگی. توحید نامه مرور مناجات خوانی هایی است بر سریر خاطره در آینه تاریخ. توحید نامه. توحید نامه. به روایت استاد مهدی امین فروغی.
ای نام تو بهترین سراغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای کار گشای هرچه هستم، نام تو کلید هرچه بستم. ای هست کن اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. هم قصه نانموده دانی، هم نامه نانوشته خوانی. از ظلمت خود رهاییم ده، با نور خود آشناییم ده. سلام و درود بر شنوندگان صافی ضمیر، هم میهنان و پارسی زبانان عزیز. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، برگی از توحید نامه که مروری بر مناجات خوانی های قدیم هست رو با هم مرور میکنیم. دعا و مناجات یکی از نیازهای روحی انسانه و یاد معبود در همه حال مایه بیداری و کنار رفتن ابرهای نومیدی از آسمان دل آدمیه. راز و نیاز با حق همچون باران بهاری گلهای تراوت و بیداری رو در وجود انسان می رویانه و دل رو مصفا می کنه. نیایش، کشش و حرکت درونی انسان نیازمند به سوی معبود و تکیه‌گاه معنوی اوست و این سنت فراگیر از دیرباز تا کنون در میان تمام اقوام و فرهنگ‌ها و آیین‌های پرستش وجود داشته. آیین‌های نیایش به شکل‌های گوناگون از نخستین روزهای حیات بشری از دوران باستان تا امروز پیوسته مورد توجه انسان سرگشته و دردمند قرار داشته و چه در آیین‌های توحیدی و چه غیر توحیدی از اهمیت بالایی برخوردار بوده. در میان ما مسلمانان نیز دعا و نیایش از جایگاه والایی برخورداره و آنگاه که تعالیم اسلامی با فرهنگ ایرانی پیوند می‌خوره، شاهد شکل‌های متنوع و زیبایی از این سنت دیرینه یعنی دعا و مناجات هستیم. ساعتی پیش از افطار می‌ایستاده و برای رهگذرانی که در تدارک مایحتاج سفره افطار خود بودند و از کنار سقاخانه عبور می کردند اشعاری رو می خوانده. این خوانندگان که به آنها مرشد می گفتند اشعاری که شامل مناجات و یاد خدا، مدح و منقبت اولیاء دین و پند و اندرز و ترغیب به زهد و پارسایی بوده رو با صدای رسا و زیبای خود برای رهگذران می خواندند و به این شکل در ساعات و لحظات آخر روزداری وقت مردم رو خوش می کردند. یکی از زیباترین اشعاری که این مرشدها پیش از افطار در کنار سقاخانه برای رهگذران روزدار می‌خواندند این ابیات آشنای مولانا بود: این دهان بستی دهانی باز شد، این دهان بستی دهانی باز شد، تا خورنده لقمه های راز شد. لب فرو بند از طعام و از شراب، سوی خان آسمانی کن شتاب. گر تو این انبان زنان خالی کنی، پر ز گوهرهای اجلالی کنی. طفل جان از شیر شیطان باز کن، طفل جان از شیر شیطان باز کن، بعد از آنش با ملک همراز کن. چند خوردی چرب و شیرین از طعام، امتحان کن چند روزی در صیام. چند شبها خواب را گشتی اسیر، یک شبی بیدار شو دولت بگیر. باری این مرشدهای خوش‌ذوق و خوش‌صدا با مناجات‌های شاعران پارسی‌گوی لحظاتی روحانی و آسمانی رو برای رهگذران رقم می زدند. از میان اشعار توحیدیه و مناجات ها سروده های مولانا پیوسته از جایگاهی ویژه برخوردار بوده و مرشدهای خوش آواز اونها رو برای مردم می خواندند.
خدای من تویی اول ز خاکم آفریدی، به فضلم ز آفرینش برگزیدی. اگر گردی ز مشتی خاک خوشنود، تو را نبود زیان ما را بود سود.
شعر دیگری که مرشدها در کنار سقاخانه ها می خواندند این اشعار مولانا بود که در گوشه های مختلف دستگاه های موسیقی ایرانی اون رو می خواندند و دل و جان رهگذران از صفا و معنویت سرشار می شد. ای خدای پاک بی انباز و یار، ای خدای پاک بی انباز و یار، دست گیر و جرم ما را درگذار. یاد ده ما را سخنهای رقیب، که تو را رحم آورد آن ای رفیق. ای دعا از تو اجابت هم ز تو، ایمنی از تو مهابت هم ز تو. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو ای تو سلطان سخن. کیمیا داری که تبدیلش کنی، گرچه جوی خون بود نیلش کنی. این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیر ها زسرار توست. این همه گفتیم لیکن در بسیج، بی عنایات خدا هیچی هیچ. ای خدا ای فضل تو حاجت روا، ای خدا ای فضل تو حاجت روا. با تو یاد هیچ کس نبود روا، قطره ای دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. قطره ای علم است اندر جان من، وارهانش از هوا و از خاک تن. تو بزن یا ربنا آب طهور، تا شود این نار عالم جمله نور. تا گفتاری دیگر که به شکل‌های مختلف مناجات خوانی در تهران قدیم می‌پردازیم، همه شما رو به خدا می‌سپارم.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
با کاروان شعر و موسیقی
به نام خدا و سلام.
در برنامه با کاروان شعر و موسیقی با شما هستیم.
دیده بکشا، دیده بکشا ای به شهد مرگ نوشینت رضا، دیده بکشا بر عدم ای مستی هستی فضا، دیده بکشا ای پس از سوء القضا حسن القضا، دیده بکشا از کرم رنجور دردستان علی.
محمد علی معلم دامغانی، زاده دامغان، سال 1330، شاعر، ترانه‌سرا، رئیس سابق فرهنگستان هنر است. وی در سال 1380 در نخستین همایش چهره‌های ماندگار به عنوان چهره ماندگار در عرصه شعر و ادب فارسی برگزیده شد.
بحر مروارید غم جنجور مردستان علی، دیده بکشا رنج انسان بین و سیل اشک و آه، کبر پستان بین و جام جهل و فرجام گناه، تیر و ترکش خون و آتش خشم سرکش دیو چاه، دیده بکشا بر ستم در این فریبستان علی، شمع شبهای دژم ماه غریبستان علی، دیده بکشا نقش انسان ماند با جامی تهی سوخت لاله مرد لیلی، خشک شد سرو سهی زاگهی من جهل ماند و جهل ماند از آگهی، دیده بکشا ای سنم ای ساقی مستان علی، تیره شد از بیش و کم آینه هستان علی، تیره شد از بیش و کم آینه هستان علی.
محمد علی دامغانی برای بسیاری از خوانندگان مطرح ایران ترانه هایی سروده است که اشعار وی در ترانه های مجید ماه رمضان و محمد اصفهانی بیشتر شنیده شده. ماه غریبستان یا دیده بکشا اثری از اشعار دامغانی است در وصف علی ابن ابی طالب با صدای محمد اصفهانی به آهنگسازی و تنظیم علیرضا کهندهی.
مرگ نوشینت رضا، دیده بکشا بر عدم ای مستی هستی فضا، دیده بکشا ای پس از سوء القضا حسن القضا، دیده گنجور مردستان علیلی
محمد علی معلم دامغانی برگزیده نخستین جشنواره بین المللی شعر فجر در بخش تصنیف و ترانه بود. او با سرودن مثنوی در اوزان بلند و بی سابقه با زبانی غریب و فاخر و کهن با بهره‌گیری از اندیشه ها و اشارات دینی، عرفانی، اساطیری، تاریخی، اجتماعی با روحی نو و ساختاری تازه در عرصه مثنوی سرایی شد. محمد علی دامغانی در شمار شاعران نسل اول انقلاب ایران بوده است.
دیده بکشو بر جنسان بین و سیل عشق و آب کفر پستان بین و جان جهد و فرجام بران تیر و ترکش خون آتش خشم سرکش بیم چو دیده بکشا بر ستم در این فریب سان علی شمع شبهای دو جم ماه غریب سان علی
از خداوند منان برای استاد محمد علی معلم دامغانی سلامتی و طول عمر آرزومندیم. تهیه کننده یلدا احتشامی، گوینده مریم واعظپور، صدا بردار پرهام نوری.
به ضیافت نشسته
پیام رمضان.
بهش رفتن دو شرط دارد، کار خوب از آدم خوب.
بی آن همه دلتنگی من برای رسیدن تا تو پر میکشم.
مهدی درفشان هستم. فعالیت بنده در زمینه شغل، خب بازاری هم 30 سال تو این حرفه دارم کار میکنم و راضی هم هستم به لطف خدا. زمینه نیکوکاری من خب از اینجا شروع شد که ما با حدود 8 تا از دوستانی که به هر حال هم از دوران دبیرستان با من دوست بودن هم بعد از اون با هم ارتباط آشنایی داشتیم و یه سری نگرانی هایی در زمینه نیازمندان جامعه داشتیم و اینا، اومدیم با همدیگه یه سری فعالیت‌های نیکوکارانه رو شروع کردیم. در محله خودمون در روستاهای بندرعباس گاه هم به بیماران کمک می‌کردیم. اهدای لوازم خانگی داشتیم برای تأمین جهیزیه زوجینی که حالا به هر حال کم برخوردار بودن توی جامعه، توی شهر بندرعباس خصوصا ما فعالیت می‌کردیم و اینا. خب یه سری کارا رو با همدیگه پیش می‌بردیم تا اینکه متوجه شدیم که اداره کل کمیته امداد هرمزگان مجوزهایی رو میده به مردمی که به قول معروف توی شهر دارن فعالیت‌های نیکوکارانه انجام میدن تحت عنوان مراکز نیکوکاری. خب به تصمیم رسیدیم، به نتیجه رسیدیم، با هم مشورت کردیم که بیایم این کار رو در کنار یک نهاد انقلابی فعالیت کنیم.
لبیک دلت اجابت میشه،
قسمت نصیب لحظات میشه، عنایت سهم نگاهت میشه، که قدم دوم پرواز.
خب ما 8 نفری که حالا از قبل ما هم بودیم، این دوتا مرکز رو با هم میچرخونیم و کاراشو انجام میدیم و خدمات میدیم. با توجه به اینکه خب خودم هم و بقیه بچه هم اکثرا هم بازاری هستیم، هم اینکه رشته تحصیلیمون هم در زمینه بازاریابی و کسب و کار هست، خب یه سری هم تجربه داریم هم درس این کارو خوندیم. کاری که انجام میدیم عمدتا در زمینه ایجاد کسب و کار برای زنان سرپرست خانواده، که حالا اینا اکثرا مادرهای کودکان یتیم هستن و نیازمندی هایی دارن. ما برای اینا خدمات مشاوره انجام میدیم، در زمینه رصد و توانمندسازیشون کار میکنیم و بعضا چون فعالیت عمدمون در زمینه مشاغل خانگیه، برای اینا شغل و کسب و کاری رو در خونه راه اندازی میکنیم و با ایجاد نمایشگاه ها که همین امسال هم ما 2 تا نمایشگاه محصولات مشاغل خانگی رو در شهر بندرعباس راه اندازی کردیم و از کل استان هرمزگان مشاغل خانگی و زنان سرپرست خانوار اومدن شرکت کردن و محصولات تولیدیشون رو اونجا فروختن، به این صورت ما از اینا حمایت میکنیم.
آدمی که به دیگران کمک میکنه، این عاطفه انسانیش رو روش میده.
تأثیر این کار رو خب حالا تا کسی تو این کار نره نفهمه. توصیه میکنم افرادی که مشکل مالی دارن تو زندگی یا اینکه در تأمین مسائل مالی زندگیشون موندن، پیشنهاد بنده است، چون اینو تجربه کردم، از کودکان یتیم حمایت کنه. رونقی که به زندگیتون میده رو در این کمک‌هایی که به ایتام میکنید ببینید. واقعا وسعت رزق، برکت در روزی، کاریه که من خودم تو زندگیم دیدم.
آدمی که به این اون کمک میکنه، سخاوت خودش روش میده. هدایت اینان، رستگار مفلح، فلحه حیل الفلاح، رستگار اینان.
گره گشایی که تو زندگی برای خودم پیش اومده، خب خیلی جاها مشکلاتی داشتم، مشکلات بزرگی داشتم، به دعای همین کودکان یتیم، حتی گاهن شده زنگ زدم به همین مادرانی که به هر حال بچه‌های یتیم دارن و ما کمکشون میکردیم، ازشون تقاضای دعا کردن داشتن در مسائل مختلف و حس خیلی خوبی هم دارم. این حسیه که به هر حال هر کس توی کار نیکوکاری خاصه در زمینه خدمات به کودکان یتیم انجام بده، حس خیلی خوبی هم تو زندگی نصیبش میشه.
همه ما میتونیم با شماره گیری 780-10-10-5 مربع در پویش به عشق علی علیه السلام که به همت معاونت صدای رسانه ملی برای کمک به ایتام راه اندازی شده شرکت کنیم.
تو منو تنها نذار ای خدا، خدا
چراغ مطالعه.
آلن دوباتن میگه فلسفه رو نباید به عنوان یه چیز انتزاعی در نظر بگیریم که فقط توی محافل سطح بالای دانشگاهی مطرحه، بلکه باید به فلسفه اینطوری نگاه کنیم که یه نوع راهنما برای زندگی روزمره است. چون که اصلا هدف سقراط از این که فلسفه رو به وجود آورد همین بود. فلسفه برای سقراط چیزی بود که به ما کمک میکرد تا راه درست زندگی کردن رو پیدا کنیم. پس حتی اگه فلسفه مسیر دیگه ای رفته و یه زبان دشوار و غیر قابل فهمی پیدا کرده، باز ما باید تلاش کنیم که خوبیاش رو برای زندگی روزمرمون پیدا کنیم. گفتم که اینجور کتابا دست کم در زبان انگلیسی کم نیستن و خب تعدادی از اونا به فارسی هم ترجمه شدن، اما هنوز بحث درباره فیلسوفای اسلامی عمدتا تو همون چارچوبای سطح بالای دانشگاهی و حوزوی و اون زبان جدی و ترسناک مرسوم باقی مونده. فیلسوفای اسلامی مثل کاخهای اسرارآمیز و باشکوهی هستن که هیچ کس بدون مجوز اجازه ورود به اونها رو نداره و لازمه حرف زدن درباره اونها سالها تلاش و مطالعه در زمینه فلسفه اسلامیه. در این صورت چطور میشه توقع داشت؟